ما برسونید. همچنان همراه ما باشید و اگر بخشهایی از برنامه هست که تمایل دارین اونها رو مجدد بشنوید، میتونید از طریق ایران صدا اونها رو دانلود بکنید. اما در دقایق پیش رو میتونید شنونده برنامه بعدی ما یعنی گفتاورد باشید.
مناظره ورزشی رادیو تهران،
سایه روشن‌های ورزش تهران و ایران،
بررسی ابعاد مختلف چالش‌های ورزشی،
عملکرد نهادهای ورزشی زیر ذره بین
در گفتاورد ورزشی.
گفتاورد. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم رادیو تهران سلام، روز شما بخیر. با برنامه این هفته گفتاورد در چهارشنبه دیگر از این لحظه تا حوالی ساعت 13:30 به مدت حدوداً 60 دقیقه با شما شنوندگان محترم خواهیم بود. آرزو می‌کنم سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه این هفته در خصوص یکی از موضوعات مهم در حوزه ارکان قضایی فدراسیون فوتبال می‌خوایم صحبت کنیم، در شرایطی که حالا البته از حدوداً 48 ساعت دیگه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا هم آغاز میشه و بازی افتتاحی هم بین تیم‌های قطر و لبنان با قضاوت علیرضا فغانی خواهد بود. اما ما در خصوص فوتبال می‌خوایم صحبت بکنیم، یکی دیگر از به نوعی عوامل دخیل و مؤثر در تصمیم سازی های فوتبال، و اون هم چگونگی سازوکار و شرایطی که ارکان قضایی فدراسیون فوتبال دارن و به اونها استناد میکنن. میهمانان محترمی رو در برنامه خواهید داشت به صورت تلفنی و حضوری که به وقتش خدمت شما معرفی خواهم کرد. از ابتدای لیگ 23 یعنی چند ماهی که آغاز شده و در حال حاضر که پایان دور رفت رقابت ها هست، بنا به شرایطی که رقابت های مختلف، تیم ها، مدیران باشگاهی، بازیکن ها و ارکان مختلف و عناصر درگیر شونده با فوتبال، تماشاگران همه و همه داشتن، به نوعی کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته استیناف، ارکانی که در این خصوص تصمیم گیرنده هستن، جرائمی رو در نظر گرفتن، بخشش هایی رو در نظر گرفتن و حالا به وظایفی که دارن، بنا به وظایفی که دارن در حوزه خودشون ورود کردن و تصمیماتی گرفته شده که بعضن مورد نقد هم واقع شده. ما در برنامه امروز در خصوص این تصمیمات صحبت می‌کنیم، چه تصمیم گیری هایی که انجام شده، تصمیم سازی هایی که انجام میشه، بنا بر چه مواد و تفسیر و قانون هایی هست، و به نوعی وقتی که به کمیته‌های بالادستی ارجاع پیدا می‌کنه یا فرجام خواهی میشه یا تجدید نظر میشه یا در کمیته استیناف در مورد اونها صحبت میشه، چه سرنوشتی پیدا میکنه، چه التزامی وجود داره، چه ضمانت اجرایی وجود داره، همه و همه در برنامه این هفته گفتاورد تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. شما شنوندگان محترم هم میتونید در طول برنامه با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30094 و تلفن‌های برنامه ما 2265-2465 2265-2466. اما طبق روال همه هفته ما ابتدای برنامه ورودیه و مقدمه‌ای خواهیم داشت که دوست و همکار خوبم شهرام نوروزی تقدیم شما خواهد کرد. به اتفاق بشنویم.
همونطور که میدونین ارکان قضایی فدراسیون فوتبال متشکل از کمیته‌های انضباطی، اخلاق و استیناف هستن. کمیته‌هایی که مسئولیت در سلامت برگزاری مسابقات، رفتارها و رویکردهای حرفه‌ای ورزشکاران و مربیان دارند. در حال این کمیته‌ها با هدف بازدارندگی از انواع اقسام جرایم در حوزه فوتبال در تشکیلات فوتبال پیش‌بینی شدند و به نوعی عملکرد درست هر یک از این ارکان قضایی است که میتونه آرامش و سلامت و رقابت جوانمردانه رو در خانواده فوتبال و جامعه هواداری نهادینه کنه. اما نگاهی به روند اخلاقی و انضباطی فوتبال کشورمون در سالهای اخیر نشون میده با وجود زحماتی که کشیده شده و علی‌رغم حضور افراد دلسوز، کارکشته و حتی متخصص در این کمیته ها، آرایی که معمولاً صادر شده هرگز نتونسته آثار بازدارندگی تأثیرگذاری داشته باشه و متاسفانه نه تنها به ذهن‌های رفتاری نزد بازیکنان، مربیان، کادر سرپرستی و مدیریتی و از همه بدتر تماشاگران کاسته نشده، بلکه روندهای ناسواب و معیوب در این خصوص روند افزایشی و افزار گسیختن به خودش گرفته. برگرفته از باستاب عملکرد ارکان قضایی فوتبال، نگاه بدبینانه‌ای در جامعه ورزش و هواداری ایجاد شده، مبنی بر اینکه این کمیته ها نه تنها مستقل نیستند، بلکه بعضن با فاصله گرفتن از ماهیت اصلی، نقش خزانه دار و حامیان مالی تمام قد رو برای فدراسیون فوتبال دارن بازی می کنن. وقتی به طور مثال و به دفعات می بینیم در مراحل اعتراضی صورت گرفته از سوی باشگاهی به کمیته استیناف، حتی اگر رأی هم در بخشی اصلاح بشه، گوشه اون رأی در بخش جرایم مالی ثابیده نمیشه و حتی شاید تشدید هم بشه. خاناخا با چنین پرسش هایی روبرو میشیم، گویین که ارکان قضایی مستقیم یا غیر مستقیم باید نگران وضع مالی و جیب فدراسیون هم باشن. حالا فرض رو بر این میگذاریم که جرایم مالی طبق قوانین انضباطی تعریف شده باید وجود داشته باشه، ولی باز این پرسش و مطالبه هم هست که خروجی اون چی بوده؟ آیا روندی اصلاح شده؟ آیا تونسته سوء رفتارها رو به حسن رفتار تبدیل کنه؟ آیا مصاحبه ها رو درست کرده؟ آیا آقای مربی رو وادار کرده در نشستای خبری اولا خودش حاضر بشه و بعد دو کلام حرف فنی بزنه؟ دوستان، پاسخ منفیه و این مصداق ها یعنی اینکه یه جای کار میلنگه. بنابراین میطلبه بازنگری اساسی در ارکان قضایی فدراسیون صورت بگیره و هم تکلیف استقلال واقعی نه ظاهری این ارکان معلوم بشه، هم بازنگری در رویکردها، برخوردها و بازدارندگیها صورت بگیره، وگرنه بی تعارف با شرایط فعلی نمیشه نسبت به افق اخلاقی و انضباطی این فوتبال امید داشت.
سایه روشن‌های ورزش تهران و ایران در گفتاورد ورزشی.
خیلی متشکرم از دوست همکار خوبم شهرام نوروزی عزیز که مقدمه برنامه رو تقدیم شما کردند. اما همونطور که عرض کردم مهمانانی در برنامه داریم. مهمان اول ما که به صورت حضوری در استودیو برنامه هستند جناب آقای عبدالرحمن شاه‌حسینی، کارشناس محترم حقوقی و رئیس محترم اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که سالیان سال نزدیک به 2 دهه در فدراسیون فوتبال مسئولیت داشتن و خدمات شایان توجهی هم ارائه کردن. جناب شاه‌حسینی درود بر شما، عرض ادب، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران زحمتکشتون و همه مردم عزیز ایران، خصوصا شنوندگان اختصاصی برنامه شما، و از همین فرصت استفاده میکنم در نزدیکی شروع مسابقات جام ملت‌های آسیا برای عزیزانمون، بازیکنان، کادر فنی آرزوی توفیق دارم و امیدوارم نتیجه این تورنمنت خوشحالی مردم ایران باشه.
ان شاء الله امیدوارم که بعد از سالها ما بتونیم روی سکوی قهرمانی قرار بگیریم. ابتدا برام عرض کردم ما برای تیم ملی فوتبال کشورم آرزوی موفقیت داریم، اما امروز میخواییم در مورد بحث جرائم، ببینید جرائم نقدی به نوعی محرومیت ها، حالا مشکلاتی که برخی از تیم ها به وجود میارن، بازیکن ها تماشاچیانشون به وجود میارن صحبت بکنید. مهمان دیگری هم روی خط برنامه هستن، یکی از همکاران خوب ما که به عنوان کارشناس محترم حقوقی در تدرسون فوتبال مشغول هستن، جناب رضا جاودانی عزیز. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه گفتاورد رادیو تهران.
سلام آقای ابوفاضلی عزیزم، ارادتمندم، انشاءالله که همیشه موفق باشید، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، درود بر شما. دیگر مهمان محترمون هم جناب شاه حسینی هستن، رئیس اسبق محترم کمیته.
بله بله، خدمت آقای شاه حسینی عزیزم خیلی خیلی سلام عرض می‌کنم، استاد ما هستن، انشاءالله ما همیشه از به هر حال نظرات ایشون بهره مند میشیم. ایشون یکی از به هر حال رؤسای کمیته انضباطی بودن که تو کارشون هم خیلی موفق بودن. براشون آرزوی سلامتی میکنم و اصلا اینجا عرض ارادت دارم خدمت استاد و در خدمتشون هستم.
جناب آقای جاودانی، عرض ادب دارم بنده هم خدمت شما. هر چند سال هاست توفیق زیارت حضوری شما رو نداشتم، ولی حالا من در طریق این تریبون بخوام خدمت شما عرض بکنم و بارها در غیاب شما عرض کردم، شما چون با شما ارتباط داشتم، آمده شد داشتیم با هم در قدیم.
بله.
و شما شخصی مبادی آداب، اخلاق مدار و قانون مدار هستید و همیشه هم سعی کردم به نیکی از شما یاد بکنم و خوشحالم که امروز از این برنامه هم تشکر میکنم که موجبات احوال پرسی ما رو فراهم آورد.
این قصور ماست دیگه جناب شاه حسینی.
نه خواهش میکنم،
واقعا قصور بنده است، عذرخواهی میکنم، بذارید به حساب گرفتاری ها و شلوغی ها، ولی نه بهانه است. انشاءالله هرچه سریعتر بتونم روی ما حضرت عالی رو ببینم. اگرم اتفاقی افتاده، کاری از دست ما برمده، به خاطر شاگردی شما بوده دیگه.
نه شما، ما خوشحال هستم که امثال شما دارید انجام وظیفه میکنید. من فقط قبل از اینکه جناب آقای جاودانی مطالبشون بفرمایند، اجازه میخوام با توجه به شاید حالا هرچند علم آقای جاودانی همه چی ایشون از ما بالاتره، اقرارو اندل حاکم بکنیم ما اینجا. حالا ما شاید سنمون بیشتر باشه، سابقه مون یه خورده بیشتر باشه
دیگه. آقای ابو فاضلی وقتی آب هست میگن اصطلاحا تیمم،
خواهش میکنم،
وقتی آقای
شاه حسینی راه برد اختیار دارین، قربان، هر گلی یه بوی داره.
یه مقدمه ای رو میخوام جناب جاودانی اجازه میخوام از شما با توجه به این که من شاید با 7 فدراسیون کار کردم و حالا شاید یک کمی هم تجربه داشته باشم عرض بکنم، واقعیت امر این است که در فوتبال جناب جاودانی هم در بُعد حقوقی متخصص هستن و از نظر من هم از بُعد فنی و کارشناسی
رسانه‌ای.
بله، هم بحث رسانه‌ای بله، بله. اصلا ایشون از نظر من رسانه‌ای هستش که فنی هم خوب بلده اطلاعات. ببینید در فوتبال ما عناصر متعددی دارن کار میکنن جناب آقای ابوفاضلی و شنوندگان عزیز، و خیلی فرصت میخواد که اینها رو جراحی بخوایم بکنیم، ارکان مختلفش رو. ولی من در یه جمله بگم، اگر به من بخوام بگن تا زنده هستم بگن سخت‌ترین کار در فوتبال کجاست و جایی که از همه جا مورد هجمه و حمله و قضاوت بیشتر قرار میگیره و شاید از کمترین امکانات هم برخوردار، همین بحث رسیدگی و صدور حکم یا همون ارکان قضایی فوتباله. چون واقعیت امر این هستش که در قضیه حکم و صدور حکم و اجرای حکم به هر صورت در عدلیه هم همینطور بوده، همیشه یه عده ناراضی هن. ولی چقدر خوبه که این احکام از مقبولیت حداقل ما بگیم نسبی عمومی برخوردار باشه و اون اهدافی رو که در تنبیه متخلفین حقوقدانان دکترین حقوق در نظر گرفتن در طول تاریخ به اون اهداف هم نزدیک تر باشه. من فکر میکنم این رسیدگی ها و تصمیمات هرچی که نزدیک تر به این اهداف از شود اساسی و هم. اصلی و باشه، من فکر میکنم که ما موفق تریم. میبخشید
جاودانی عزیز. خب همیشه به قول آقای شاه حسینی این بحث آرای کمیته انضباطی که داده میشه محل همیشه بحث و صحبت بوده که آقا چرا اینجوری شد، چرا اینجوری نشد، این کم جریمه شد، اون زیاد جریمه شد. تیم ها از خودشون به نوعی بیانیه ای صادر میکنن، اما چیزی که مشخصه به نوعی اینها همه از یک مجاری اداری و قانونی خارج میشه و صادر میشه. اما سوال اینجاست، شاید این برای عموم مردم که به قول آقای شاه حسینی شاید خب عموم مردم خیلی بعضی از آرا رو نپسندن و میگن آقا محل اشکاله، اما شما برای ما بفهمید سازوکار برخی از جرایم، مثلا یک تیمی یک حالا جرمی رو مرتکب، اسمش جرمه دیگه آقای شاه حسینی،
نه تخلف،
تخلف
این جرم بر
تخلف، بله من در مقابل دو استاد بزرگ من خب کلمات رو باید مراقبت کنم، یک تخلفی مرتکب میشه مثلا تیم الف، بعد ممکنه یه حکم براش صادر بشه، بعد تیم ب نزدیک به همون یا همون مثلا تخلف رو مرتکب بشه، یه مقداری ممکنه توی جرائم صادره مثلا تفاوت داشته باشه. میخوام از زبان شما به عنوان کارشناس حقوقی و کسی که سالها در فدراسیون فوتبال انجام وظیفه میکنه، کمک میکنه به فوتبال، خدمت میکنه، از چه سازوکاری این جرائم بیرون میاد، چطور رسیدگی میشه، اینو برای شنوندگان محترم باز بفرمایید.
چشم، من با اجازه از آقای شاه حسینی عزیزم که استاد مسلم ما هستن و معمولا هم مصاحبه‌ای که میکنم من خودم دنبال میکنم، چند وقت پیش مصاحبه‌ای از آقای شاه حسینی عزیزم دیدم در تلویزیون بود که به درستی اشاره میکردن که آقا قانونگذار دست در حقیقت میشه گفتش که ارکان قضایی رو توی مقررات انضباطی یه جورایی باز گذاشته و اینا باید بیاد مصداقی در حقیقت مشخص بشه تا از این تعافت آرا در حقیقت جلوگیری بشه. ببینید عوامل مختلفی هستن که آقای شاه حسینی کاملا بهشون مسلط هستن. ما برای ما گزارش داور و ناظر بازی، ناظر مسابقه طبق ماده 96 مقررات انضباطی لازم الاجرا هست، یعنی هر چی اونا بنویسن اصل بر صحت هست. نکته که وجود داره اینه که خیلی از ناظرها و خیلی از داوران طبیعتا شاید خیلی از مطالب رو برای ما ننویسن، ما مجبوریم مثلا فرض کن به فیلم مسابقه مراجعه بکنیم،
بله.
مجبوریم در حقیقت میشه گفتش که به ادله دیگه در حقیقت دسترسی داشته باشیم، ولی در مجموع اون گزارش ناظر و داور برای ما تعیین کننده هست.
یعنی ملاک اصلی شما اون گزارش ناظر و داور،
بله. اصلا ماده 96 مقررات انضباطی میگه اصل بر صحت گزارش ناظر و داور مگر به دلیل قانونی، شما مثلا این صحت رو ببرید زیر سوال.
چجوری میشه آقا رضا این صحت رو ببرید زیر سوال؟
و فیلم اون مثلا تخلف اگر
مستندات دیگر
باشه. بله بله، اگر ما ببینید مثلا این چیزی که حالا توی مقررات انضباطی هست، چون خوشبختانه آقای شاه حسینی استاد عزیز من توی امور قضایی هم بودن، میدونن تو امور قضایی یک سری ادله هست که خب کار رو راحت تر میکنه، ولی توی فوتبال طبیعتا اینها محدودیت داره. ما حالا بیشتر خودمون بحثمون فیلم در حقیقت تخلف هست که باید فیلم کامل باشه، نمیدونم سایر موارد، اگر ببینیم اون فیلم با گزارش ناظر یا داور متفاوت هست در حقیقت میشه گفتش که طبیعتاً اون فیلم برای ما ملاک خواهد بود. ولی در کل میخوام بهتون بگم اگر میخواییم که ما یک میشه گفتش که یک دستی توی در حقیقت گزارش های انضباطی ما ببینیم، باید ناظرها و داورهامون رو اول فصل بیایم توجیه بکنیم که آقا نحوه صحیح گزارش نویسی به چه صورت هست.
این اتفاق میفته آقای جاودانی؟
تو این چند سال اخیر این اتفاق یکی دو بار افتاده، خوشبختانه همین امسال ما اول فصل با داورای جلسه داشتیم و ازشون خواهش کردیم که آقا بدون کم و کاست گزارشاشون رو به ما منعکس بکنن. به هر حال ببینید یه نکته که هست این هستش که مقررات انضباطی ما از سوئیس میاد، میدونید چی بخوام بهتون بگم؟ درست هم هست، آقای شاه حسینی به درستی اشاره میکنن که این تفاوت هست، از سوئیس میاد. خب مثلا شما نگاه بکنید ماده 85 و 86 که در مورد فرد بفرمایید که تماشاگر هست و مسئولیت تماشاگر با میزبان هست، توی کشورهای اروپایی و صاحب فوتبال تماشاگر جاش مشخصه، صندلیش مشخصه، یعنی یه نفر تخلف بکنه طبیعتا اون تخلف برای اون آدم محسوب خواهد شد، کمیته انضباطی اون فدراسیون میتونه آدم رو محروم مادام العمر بکنه، دو ساله بکنه، یه ساله بکنه، ولی ما واقعا همچین ابزاری رو نداریم.
یعنی ضمانت اجرایی نداره تو کشورم؟
نه، ضمانت اجراش که همین مقررات هست،
نمیتونیم انجامش بدیم، بومی سازی نمیشه با فرهنگ ما، ممکنه سازگار نباشه.
دقیقاً نظارت دقیق نداریم که آقا این تماشاگر روی این صندلی خاص نشسته و این لیزر رو پرتاب کرده. لذا فقط ایشون رو ما در حقیقت میشه گفتش که محرومیتی براش در نظر بگیریم که به سایر تماشاگرها خیلی لطمه وارد نشه. ما خودمون دوست نداریم که این اتفاق مثلا بیفته بازی بدون تماشاگر باشه. ولی شما حساب بکنید ما یه نیم فصل نگاه میکنیم، هر هفته پرتاب بطری آب داریم، فحاشی به داور مسابقه یا مقامات رسمی مسابقه داریم، توهین داریم به مربی حریف، به بازیکن حریف،
لیزر اندازی که همیشه
لیزر اندازی داریم. شما حساب بکنید ما همینجوری از در حقیقت میشه گفت مدارا میکنیم، ولی یک جای دیگه باید در حقیقت میشه گفت جلوشو بگیریم، حداقل یه تلنگری باشه. اینم برمیگرده باز به در حقیقت میشه گفتش که حس و حال اوضاع احوال کشورمون. زمانی که آقای شاه حسینی عزیزم رئیس کمیته انضباطی بودن، خودشون میدونن که اصلا کلا یکم فرهنگ متفاوت تر بوده. الان هر چی میریم جلوتر یه مقداری به هر حال جوان‌ها شور و هیجان بیشتری دارن، شاید اینا رو توی کلام توی رفتار بیشتر بروز میدن. خب طبیعیه که ما باید کمی سفت و سخت‌تر برخورد بکنیم و
یعنی عوامل بازدارنده و قوانین بازدارنده یه مقدار سختگیرانه‌تر باشه.
یه کمی سختگیرانه‌تر، ولی من میگم کلا معتقدم که باید کار فرهنگی انجام بشه توی ورزشگاه‌ها، توی از طریق خود باشگاه‌ها اگر ساماندهی میکنن هوادارانشون رو مثلا بتونن این کار انجام بدن تا این تنش‌ها رو کمتر ما توی در حقیقت میشه گفتش که زمین مسابقه شاهد باشیم. همینطور شما بیاید بگید ببینید مربیای جوان‌تری که آمدن خب نسبت به مربیای قبلی شروع هیجان بیشتری دارن، یا بازیکن‌های حال حاضر، طبیعیه که اینا در حقیقت میشه گفت به مرور زمان تغییر پیدا میکنه. ولی نکته که هست ما مقرراتمون آخرین اصلاحیش مربوط به 1397 بوده، الان ما 1402 هستیم، 5 سال گذشته.
بله.
باز من مصاحبه از آقای شاه حسینی عزیزم دیدم که به درستی اشاره میکنه آقا فیفا میاد این کار انجام میده. الان فیفا هم مقرراتش رو تقریبا هر سال داره آپدیت میکنه و
یعنی ما با بروز رسانی فیفا جلو نمیریم. آقا جاودانی
ما الان 1397 آخرینش بوده که اتفاقا توی این تصمیمات اخیری که توی دروی اتفاق افتاد.
بله.
و سایر موارد یکی از دلایلی که در حقیقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به این نتیجه رسیدن که آقا ما کمیته تدوین قوانینمون در حقیقت یه مقدار مشکل داره. من نمیدونم آقای همسال آقای شاه حسینی، خود آقای شاه حسینی عزیزم اگر افتخار میدادن و واقعا باید هیئت رئیسه ازشون خواهش بکنه بیان توی همین کمیته تدوین مقررات با توجه به سابقه که دارن، با توجه به به حال
تجربه
درخشانی که دارن ازشون استفاده بکنن، مقررات رو به روز بکنن، بر اساس اون مقررات کمیته انضباطی یا ارکان قضایی بیان تصمیم گیری بکنن، تصمیم گیری که به سبب نزدیکتر باشه. به هر حال ما هم انسانیم، یه جاهایی ممکنه خطا بکنیم، ولی واقعیت هم شما شاید باورتون نشه تو این دوره کمیته انضباطی با توجه به رویکرد آقای حسنزاده عزیز، آقای دکتر حسنزاده،
بله،
تمام آرایی که به هر حال صادر میشه به اشتراک گذاشته میشه، یعنی یک نفر تصمیم نمیگیره، اونجا 5 نفر عضو هستیم، هر 5 نفر نظرمونو میدیم، در حقیقت اون نظر اکثریته که مورد قبول قرار میگیره که به در حقیقت هم انصاف نزدیکتر، هم به عدالت نزدیکتر، هم مطابق با مقرراته. به هر حال ولی مشکلات زیادی داریم.
بله.
بدون عیب و نقص هم نیستیم، این رو هم میپذیریم، ولی در کل شاید میشه گفتش که ارکان قضایی فدراسیون دیگه آخرین در حقیقت میشه گفتش که سپری هستش که وجود داره، ولی خیلی کارا باید باشگاه انجام بدن، فدراسیون فوتبال انجام بده، خانواده انجام بدن تا انشالله ما بتونیم مثل سایر کشورهای دیگه که از دیدن فوتبال لذت ببرن، ما هم از دیدن فوتبال لذت ببریم.
آقای جاودانی، یه مقداری مثلا یه چیزی که حالا تو این چند وقت اخیر تو جامعه بالاخره هم من میشنم هم شما میشنوید، بین مردم مثلا باب میشه، بعضن یه گوشش هم وارد رسانه ها میشه، حالا رسانه ها که میگم به ویژه همکاران عزیزم در رسانه مکتوب و خبرگزاری ها، سایت ها، این که مثلا فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی وقتی یک حکم رو در خصوص یک تخلفی صادر میکنه، مثلا میگه آقای ابوفاضلی، آقای جاودانی، مثلا حالا من خودم میگم مثلا 3 جلسه محروم و مثلا آتومنم جریمه نقدی. بعد من میرم به کمیته استیناف مثلا رأی میبرم، میخوام مراجعه کنم برای تجدید نظر یا مثلا فرجام خواهی یا هر اتفاقی دیگه، مثلا یه مقدار از جریمه رو کم بکنم، میگن آقا ممکنه اون محرومیت کم بشه ولی جریمه نقدیه پای خودش میمونه در جای خودش هست. و میگن آقا این شایبه ایجاد میکنه. من توی سایت خوندم شد کمیته انضباطی ثروتمندترین بانک فوتبالی همچین چیزی که مثلا این حرف و حدیثا که به وجود میاد منشأش چی میتونه باشه؟ چطور میشه از این حرف و حدیثا دوری کرد برای فوتبال؟
ببینید ما توی مقرراتمون داریم که ما 14 اقدام انضباطی میتونیم انجام بدیم که شدیدترینش سقوط به دسته پایینتر، سبکترینش هم اینه که یه اخطار یا توبیخ کتبی ما بدیم. این وسط شما حساب بکنید که جریمه نقدی، محرومیت، سقوط به دسته پایین‌تر، کسر امتیاز، اینا جز در حقیقت میشه
جز همون 14 تاست.
جز 14 تاست و جز در حقیقت میشه گفتش که تخلف مجازات هایی هست. حالا اسم مجازات نمیگیم در
حقیقت جرایم،
تنبیهات که برای اون تخلفات در نظر گرفته میشه که شاید عنصر بازدارنده داره. این که در کمیته استیناف چه تصمیم میگیره خب اون از عهده ما خارج هست. کمیته استیناف مثلا سر همین آخرین در حقیقت رأی که راجع به بازگرداندن
کسر امتیازی که از سپاهان و پرسپولیس شده بود
جریمه ها رو نگه داشتن،
بله.
خب طبیعتاً شاید من نظرم با نظر در حقیقت کمیته محترم استیناف، نظر شخصی خودم به عنوان آدمی که حالا به حقوق ورزشی علاقه‌مند هست، یه کمی تفاوت داشته باشه،
بله.
من مثلا اون کسر امتیاز رو برای رد نکردن در حقیقت سقف قراردادها یا دور زدن اون قانون دستور العمل سقف قراردادها که خودم هم بهش ایراد دارم به اون دستور العمل، شاید میگم که اون بازدارندگیش بیشتر از جریمه نقدیه.
دقیقاً.
ولی این نظر در حقیقت ارکان قضایی بدوی بوده که ما کمیته انضباطی باشیم. استیناف همینطوریه. دادگستری ما، قوه قضاییه ما دو مرحله ایه، یعنی یه مرحله شما بدوی داری، یه مرحله تجدید نظر. مثلا رأی بدوی رو تجدید نظر کامل نقض میکنه یا یه بخشش رو نقض میکنه. این مسائل طبیعیه توی در حقیقت مسائل قضایی، ولی در کل میخوام بهتون بگم استنباطی که شما از اون تخلف داری و بعد تنبیهی که براش در نظر میگیری، اینا همه برمیگرده به میشه گفتش که مقرراتی که داری، میشه استنباطی که از اون مقررات داری. و به نظر من هیچ کسی هم اشتباه نمیکنه. میخوام این اشتباه از بابت اینکه هیچ استنباطی اشتباه نیست، چون استنباط بر مبنای اصول حقوقی هست. ولی کلا میخوام بهتون بگم که من در این بخش مثلا ممکنه با همکارم که کنار من تو میز نشسته در حقیقت میشه گفتش که از لحاظ استنباط متفاوت باشه. اینا دلیل بر این نیستش که مثلا حالا کمیته انضباطی درست تصمیم گرفته استیناف اشتباه یا استیناف درست تصمیم گرفته کمیته انضباطی اشتباه. از دید من کسر امتیاز برای دور زدن این دستور العمل میتونست بازدارندگی بیشتری داشته باشه. میدونی چی میخوام بگم؟
اونم کمیته استیناف برداشت دیگه.
کمیته استیناف ببینید، من اتفاقا خوب شد بحث اینجا رسید. یه ایرادی که یه حجمه‌ای که آوردن در حقیقت طرفداران تیم محترم پرسپولیس که درستم بود به نظر من حجمشون، چی بابت حجمه درست بود، حجمه نه
این که اون نظری که داشتن
تعیین تکلیف نمی کنید مثلا پرونده استقلال یا تراکتور رو. ببینید ما سه تا پرونده در حقیقت میشه بعد از اینکه دو تا رأی رو دادیم ما برای سپاهان و پرسپولیس، سه تا پرونده دیگه آمد که اتفاقا قدیمی ترینش باز مربوط میشد به سه تا عضو کادر فنی پرسپولیس که خارجی بودن،
بله.
که مالیات ها رو به عهده گرفته بود،
بله.
باشگاه. بعد در مورد شش تا در حقیقت میشه که قرارداد مربوط به تراکتور بود و استقلال که کارگروه، در حقیقت میشه گفتش که آخرین پرونده‌ای که به ما دادن همین بحث استقلال بود که شش مورد رو اونجا هم نوشته بودن.
درسته.
ما خب تا در حقیقت تشریفاتی داره تا بگیم آقای استقلال، آقای پرسپولیس تو همون به حساب بقیه چیزا بیاید دفاعیاتتون رو بدید، آقای تراکتور بیاید دفاعیاتتون رو بدید و این حرفا، خب یه زمانی بود. ضمن اینکه خب کارگروه یه موعدی هم بهشون داده بود، یه فرصتی هم بهشون داده بود که اصلاح بکنن، که هم تراکتور اصلاح کرد هم پرسپولیس اصلاح کرد. استقلال هم که اصلا میگم من تخلفی انجام ندادم، استلامات لازم هم گرفته شد. این در حقیقت میشه گفت اعتراضی که هواداران عزیز پرسپولیس داشتن به جا هم بود، درست هم بود. ولی ببینید ما یه قانون جدید داشتیم، دستورالعمل جدید داشتیم.